بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأراضين اللهم له الفداء. همونطور که بارها گفته شده است و عرض کرده بودیم، در مقدمات نکاح و بعضی از ابواب دیگر از کتب فقهی مثل صلات در باب لباس یا در باب تخلی، در باب طهارات و احیانا مواضع دیگر از فقه، مسائلی مطرح شده است که یا استطرادی ضمن مثلا تخلی یا سطر در صلات مطرح شده یا به عنوان مقدمه‌ای در باب نکاح آمده، که این مسائل پیرامون ارتباط زن و مرد یا به تعبیر عام‌تری ارتباطات افراد انسانی از حیث جنسیت و مسائل جنسی است. خب اینها منظومه ای از مسائل هست، گرچه متفرقاً مطرح شده به شکل مجتمع و منظومه وار نیست. بهترین جایی که اینها تا حدی نظمی دارد همان مقدمات نکاهه، ولی در اینجا هم باز به عنوان مقدمات نکاه مطرح شده و پیشنهادی که وجود داشت این بود که ظرفیت این مسائل از لحاظ حجم و کمیت از یک سو و از لحاظ اهمیت و کیفیت از سوی دیگر به اندازه ایست که مناسب است برای اون یک بابی و کتابی به طور مستقل تعریف کرد، نه فقط به عنوان یک امر مقدمی که در آغاز کتاب نکاح پراکنده مثلا مسائلی بیاد. کتاب نکاح یک نوعی از این روابط است که مسائل فراوانی دارد، اما این روابط انواع مسائل دیگر هم در باب اون مطرح است که بایستی یک نظم و نسق کامل و منسجمی پیدا بکنه. حالا اگرم کسی میخواد اون رو در مقدمه نکاح بیاره، باید منظومه رو درستش کنه و با یه نظم منطقی و چارچوبه کامل و جامع اونها را بگه مقدمه. حالا این که بگیم مقدمه نکاح یا یه چیز مستقله، این به قرار داده، ولی اون واقعیتی که وجود دارد این است که در حوزه روابط میان زن و مرد، علاقات المرأه و رجل، یا بلکه علاقات افراد انسانی از حیث مسائل جنسیتی و جنسی، مجموعه مسائل وجود داره که نظم و نسق داره و حساب و کتاب داره و کمم نیست، زیاده. اینا رو باید منقح و منظم تر کرد و دامنه و دائره اون هم مورد توجه قرار بگیره و گسترش لازم در بحث داده بشه، و البته به دلیل این حجم مناسبه که یک چیز مستقلی قرار بگیره به عنوان مثلا روابط زن و مرد یا روابط اشخاص بشه از حیث جنسیت و جنسی مستقل قرار بگیره. اون وقت کتاب نکاح در واقع بعد از اون قرار میگیره. گفته میشه یه نوع رابطه هم هست که با از شبد که اون صیغه و شرایط خاص مثلا محقق میشه دو کذا و کذا. این یک مطلب که یاداوریه بحثی است که چند بار تا به حال گفته شده. نکته دومی که باز در مقدمه اشاره بهش بکنیم این است که این روابط میان افراد از نگاه جنسیت این انواع و اقسامی دارد که تا کنون ما در بحث همون نظر بوده ایم و پیرامون نظر بحث کردیم. اگر بخوایم نظم و نسقی به این کتاب یا باب یا منظومه مباحث در ارتباطات زن و مرد بدیم، یک بحث اون مبحث اول اون نگاه و پوششه، از این طرف نگاه جایز است یا نه، در سمت مقابل پوشش، این دو مبحثه که نگاه و پوشش. مبحث دیگر مربوط به حس دیگر است که استماع و اسماع، استماع صوت دیگری یا اسماع صوت، که اینم دو مبحث در حوزه اسم. مبحث دیگر در لمس و ملامسه است، حالا لمس و تمکین از لمسه، که این هم مبحث سومه که دو موضوع رو در بر میگیرد. مبحث چهارم مربوط به بو و بوییدن و ات زدن و معطر کردنه، که باز دو مبحث زیل بحث بو. و این مجموعه مباحث مربوط به حس، حواس ظاهری است، و حالا تو گوش کردن، تو چشیدن و اینها حالا خیلی بحث مهمی نداره، ولی اونم یکیش میتونه باشه. اما این چهار پنج بحثی است که هر کدام یه دوگانه ای در ذیلش قرار میگیره، باید در این کتاب بررسی بشه. این مجموعه مربوط به حواس ظاهری است، اونم به شکل غیر ترکیبی. یک مبحثی هم علاوه بر این چهار یا پنج مبحث که هر کدام هم حاوی یک دوگانه ایست، دوگانش همون اسماع و استماع یا هر شود نگاه و پوششه، غیر از این یه مباحث درونی هم وجود داره، علاقه به دیگری، محبت دیگری، اینا رو امور قلبی است که از این نوع موارد در روابط زن و مرد یا روابط جنسیتی قابل طرحه. این غیر از اون مباحث جسمی حواس ظاهری است. اینم یک مبحث میشه که امور قلبی از قبیل همین علاقه و عشق و نمیدونم چنین و چنان ها. و یک مبحث دیگر هم افزون بر اینها مطرح میشه که یک اموری هم حالت ترکیبی داره و یک امور در واقع جامعتر و ترکیبی است. مثلا وقتی میگیم دوستی، این دوستی طرح دوستی با محرم، نامحرم، دیگران، زن، مرد، این یک امریست که اختصاص به حواس خاصی نداره، یک مجموعی از مباحثه که در کنار هم گفته میشه دوستی. یا همین مقوله اختلاطی که الان داریم میگیم، که اختلاط هم حاوی هم نظره، هم حاوی سماع و استماع، چیزهای مختلفی یک شکل ترکیبی دارد. این حداقل این سه فصل بزرگ اساسی در این روابط مطرح است. یک فصل در اون حواس ظاهری است با اون دوگانه هایی که ذیل هر کدام وجود داره، یک فصل در اون امور قلبی و درونی است، و فصل دیگر هم در ارتباط با یک عناوین مرکب و چند ضلعی است که مطرح میشه، مثل دوستی، اختلاط و امثال اینها. این حداقل اینا حصری نداره، حداقل سه فصل کلی و کلان در این کتاب یا باب یا حالا مجموعه مباحثی که ما این مقداری مستقلتر و منتظمتر به اونها نگاه میکنیم وجود دارد، که در این سالهایی که ما بحث کردیم عمدن تو همون نظر بحثهای ما متمرکز بوده. در کنار اینها البته و ذیل این مباحث یا در کنار اینها یک بحث قواعد عامه هم وجود داره، که ما تا کنون یک قاعده التزاز و یکی هم قاعده ریبه را بررسی کردیم. شاید اگر دقت بکنیم در ذیل مباحث گذشته قواعد دیگری هم بوده که ما استطرادن و در ذیل بحث‌هایی تر کردیم، ولی حالا اونچه که منقه و مشخصاً بحث شده یکی التزاز، یکی هم ریبه. این دوتا هم به عنوان دو قاعده عامه‌ای که در انواعی از این روابط جاری است، این رو بحث کردیم. بنابراین این قواعد عامه هم داره که با توجه بشه. نکته دیگر هم ذیل این چارچوب باید توجه کرد و اون این که در این ذیل هر کدام از این سلسله مباحثی که گفته شد یک تقسیماتی وجود داره که اون موجب میشه بحث فروع پیدا بکنه و تنوع و تکثر پیدا بکنه. مثلا تقسیم از حیث این که اون طرفی که این حس به او تعلق میگیره، این رابطه با او برقرار میشود، این مماثله یا غیر مماثل، یه تقسیمه فروعی ایجاد میکنه. عرض شود که اگر حالا محرم است یا غیر محرمه، این باز فروعی ایجاد میکنه. مکلف است و بالغ یا غیر مکلفه، عاقل است یا غیر عاقل است، مسلمان است یا کافره، اسلام و کفر باز فروعی ایجاد میکنه. و یا اینکه فرد ملتزم به شریعت است یا اینکه ادانوهین لاینتهینه غیر ملتزمه، و یا اینکه این فعل در زمان اختیار محقق میشه یا استراره. این شش هفت تقسیمه، ممکنه چیزای دیگه هم باز باشه. یعنی تقسیماتی هم در طرفی که این رابطه با او برقرار میشه متصور است که اون تقسیمات هم منشأ این میشه که ذیل هر یک از این مباحث تنوعی پیدا بشه، فروعی پیدا بشه. باید به اون تقسیمات نگاه کرد. این ارتباط که میخواد برقرار بشه و حکمی برای اون صادر بشه، این تقسیمات رو در اونجا هم باید مد نظر قرار داد. و حتی خود اون التزاز و عدم التزاز، قصد التزاز و عدم قصد التزاز، این هم باز یه تقسیمی میشه ذیل اونها و از این قبیل. یا اینکه این رابطه‌ای که داره برقرار میشه رابطه با آلات و ابزار عرض شود که متعارف است یا با ابزار غیر متعارفه، با جهازات جدید، با دوربینه، با چی است که اینام رو بحث میکردیم. 7-8-10 تا شد، بیش از 10 تقسیم هم هست که در ذیل هر کدام از این مباحث باید مد نظر قرار بگیره و این موجب میشه که یک نظم اون شکلی و فروع و تنوعات متعدد در اونجا پدید بیاد. این دو سه مطلب تا اینجا که تکرار بود، ولی حالا برای آغاز بحث یه مقدارم منتظم‌تر از اون چیزهایی بود که سابقا گفتیم باید مد نظر قرار بگیره در چارچوب این سلسله مباحثی که ما پیشنهادمون اینه که یک وضع مستقلی از نکاح داشته باشه، ولی از نکاح هم مستقل نباشه، مقدمات بیاد، حتما باید این منظومه مباحث در کنار هم قرار بگیره، چارچوب پیدا بکنه و تنوعات و تقسیمات اون مد نظر قرار بگیره و به شکل منسجمی ارائه بشه، برخلاف اون چه که الان همونطور که عرض کردم هم متفرقه در چند کتابه و هم تو خود اون کتاب ها باز اون نظم دقیقی نداره، پراکنده آمده. مثل اینکه الان ما در همین مقدمات در عروه طبق عروه تقریبا پیش رفتیم، ولی یه جایش هم تغییر دادیم، ولی اون نظم به اون شکل برش حاکم نبود. این یک مقدمه ای که یادآوری بود. و اما میام در بحثی که سال قبل آغاز کرده بودیم و اوائل اون بودیم، اون مسئله 49 عروه است. مسئله رو خوندیم که یک ره اختلاط النساء بالرجال الا للعجائز و لهن حضور الجمعه والجماعات، که حالا راجع به خود این عبارت هم بحثی بود که عرض کردیم دو جور دو نسخه هست و اینها که ملاحظه کردید. این عبارتی بود که مسئله بود که مربوط به اختلاط. در اینجا چیزایی که گفتیم این بود، اختلاط را تا حدی معنا کردیم، بعد رابطه اختلاط با مجموعه ای از مفاهیم متناظر را ذکر کردیم، مثل تدافق، تزاحم، عدم الخلوه بالاجنبی، عدم رؤیت الاجنبی، نمیدونم و امثال اینها. پشش مفهومی بود که به شکلی با این اختلاط میتونست ارتباطی داشته باشه، اونام را ذکر کردیم و رابطش رو بیان کردیم. این یک مقدمه بود. یک مقدمه هم در اقوال در مسئله بود که اجالتاً ما سه قول در بحث اختلاط نقل کردیم و عرض شود که عمده اونها هم کراهت بود. کراهت اختلاط مطلقا، کراهت اختلاط لغیر العجائز، و یکی هم که کراهت اختلاطی که شکل تدافق و تزاحم داشته باشد. این اقوالی بود که وجود داشت و گویا در بین فریقین اصل این که اختلاط به ما هوه هوه حرام نیست بلکه مکروه است، این شاید نوعی وفاق برش باشه. حتی فریقین اینطوره، حتی حنابله که خود سختگیرتر هم هستن در اینها، اونم معلوم نیست که ثابت شده باشه که اختلاط را به ما هوه هوه حرام بدانه. احتمالاً تو ذهنشون باز همون عناوین عامه و ثانویه‌ای بوده که اون رو تحریم میکرده، گرچه اینجا و اونجا به صورت نادر گاهی تحریم تعبیر تحریم هم آمده، ولی غالباً اختلاط به ما هوه هوه را مکروه یا کراهت شدیده براش قائلند. و البته غالبا در فتاوا، فتاوای فریقین و بزرگان، غالبا این است که باید توجه داشت به این که اختلاط در معرض التزاز و قصد التزاز و به خصوص ریبه نباشه. این البته غالبا پیوست اون هست. این حالا نگاهی هم به اقوال در مسئله بود که خب بعد از این موارد استدلالات شده بودیم. حالا یک استدلال اولیه‌ای در آیه 23 سوره قصص رو شروع کرده بودیم، اما یکی دو سه نکته هم راجع به اون آیه عرض کرده بودیم. حالا تو این تقریرهایی هم که داره پیاده میشه، همه این بحثم را ذیل استثناءات نظر آمده، این نیست، این باید حذفش کرد، این بحث مستقلیست، این رو باید اصلاحش کرد. از شبات که اون تا قبل از این که ما اون آیه شریفه را ادامه دهیم، یه نکته خوبه که مد نظر قرار داشت بدیم که دوستانی هم اشاره کردن با تون نوشته شما اشاره به این مسئله بود. یه مقدار حالا این خروج از بحث رایج فقهی است، اما موضوعی است که ارتباط داره و توجه به اون خوبه، و اون این است که تو کل بحث روابط زن و مرد و از جمله به طور ویژه در بحث اختلاط و امتزاج که افراد در یه رابطه نزدیک درامیختگی پیدا بکنن توی رابطه اجتماعی، اینجا طبعا اونی که در دنیای جدید و تمدن غربی مطرح شده یک چیزیست با تفاوت‌های اساسی با اونی که در منطق اسلام وجود داره، و اون منطقی که در تمدن غربی و جدید هست در نقطه مقابله اون نگاهی است که در اسلامه، نگاهی است که در اسلام وجود داره. رابطه زن و مرد طبعا به طور مطلق که نفی نشده، اما در یک چارچوبی قرار میگیره که محدودیت‌هاش هم کم نیست، محدودسازی وجود داره، اما به طور مطلق هم قطع نیست. این شکل رابطه و از جمله اختلاط در منطق اسلام هست، که در این منطق به معنای عام خیلی مذاهب اسلامی هم تفاوت زیادی ندارن، هرچی در جزئیات تفاوتی دارن، اما در اصول و خطوط اصلی این نظریه یا این کلان نظریه تفاوتی ندارن. که اصل این کلان نظریه هم این است که رابطه مطلق نیست، مجاز علی نحو الاطلاق نیست، بلکه دارای محدودیت ها و چارچوب های مشخصی است که اون محدودیت ها متعدد و متنوع است. در نقطه مقابل اون نظریه یا کلان نظریه غربی است، غرب معاصره، که قائل به آزادی این روابطه و مشروعیت این روابط است، علل اصول البته، گرچه در این کلان نظریه غربی که آزادی اصل است باز استثناء داره، محدودیت هایی حتما اونجا هست، کم هم نیست، حالا تعدادی محدودیت هم در اون وجود داره، چه در روابط جنسی معنای خاص که محدودیت دارن، چه در چیزهای دیگه، منتها در غیر روابط جنسی، در روابط جنسی به معنای خاص محدودیت های اونها هم هست، کم نیست، حداقلش اینه که عنف و غیر عنف رو خیلی براش اهمیت قائلن در اون تماس جنسی. اما در اون تماس های عادی که جنسی نیست یا جنسیه در قالب همین نگاه و سماع و استماع، اون نه، اون دیگه خیلی آزادیش وسیعه. بنابراین در کلان نظریه غربی در روابط زن و مرد اونجا دو قسم را باید دید، یکی رابطه جنسی معنای خاصه که اونجا که لمس و انواع ملامسه و مجامعت و اینها متصوره، اونجا یک سلسله محدودیت هایی داره. در غیر از اون روابط مثل نظر و کذا و کذا دایرش خیلی بازه، بازم البته تبصره هایی داره ولی خیلی بازه. این در این طرفه. بنابراین می شود گفت که با توجه به این دو نگاه کلی می شود گفت که در روابط جنسیتی و روابط جنسی هیچ کس نیست که مطلق مطلق بگه آزاده، هیچ کس هم نیست که مطلق مطلق بگه که بسته است و نیست، این شدوش معقول هم نیست. هر کسی آزادی و محدودیت رو با هم میاره. اما بین این نظریه که در دیدگاه اسلام ما شاهد هستیم و اونچه که در اندیشه غرب معاصر شاهدیم، این کفا خیلی فرق میکنه. در طرف اندیشه غربی اون آزادی کفه سنگین تری داره، در این طرف محدودیت قوی تره. پس این دو نظریه میان این دو طیف این طرف و اون طرفه، اما در این حال این دو نظریه فاصله زیاده و کفه ها اینجا و اونجا خیلی متفاوته. اونجا کفه رهایی و آزادیش گسترده تره، اینجا کفه نظام مندی و چارچوب داشتن اون سنگین تره. این هم یک مبحث که حالا بحث کلی این کتاب و این باب میشه، یعنی اگر مقام تنظیم باشه ما این بحث رو با در ابتدا بیاریم تو مقدمات اصل ورود در این سلسله مباحث، کما اینکه اوائل ورودم اجمالا اشاراتی به این داشتیم ولی نه به این بیان و تقریری که الان عرض کردیم. نکته دیگر این است که این اندیشه غربی که این آزادی وسیعی را در روابط همجنسی و هم جنسیتی قائل است. این آزادی وسیع حداقل دو منطق داره، حداقل دو منطق کلی داره که یکی بیشتر فلسفیه، یکی بیشتر جنبه علمیه، برای همون ساینس داره. اون منطق اولیهی که این کلان نظریه آزادی روابط جنسیتی و روابط جنسی را بیان میکند، مبتنی بر همون نگاه فمینیزمه و نگاه فمینیزمه. بیشترم فمینیزم یک اندیشه فلسفی است قبل از اینکه بحث علمی باشه. ممکن است الان که من فلسفه و علم دارم میگم معنای خاص دارم میگم. فلسفه یعنی اون دانش برآمده از روش و منهج نظری، استدلال نظری، و علم که اینجا میگم منظور اون دانش برآمده از اون استقرا و تجربه و اونی که بهش ساینس میگن در غرب معاصر. دو، این کلان نظریه اول میشه نظریه اسلام، کلان نظریه دوم این نظریه غربی. این کلان نظریه غربی که در بحث اول توضیح کوتاهی دادیم، در نکته بعد میخوام بگیم مبتنی است بر دو آبشخور اصلی، بر دو منطق پایه. یک استدلال و منطق پایه آن همون مکتب فمینیزمه که اوائل ورودی در این بحث 4 سال قبل یه مقداری راجع به فمینیزم یک چند دقائقی یا نیم ساعتی یک بحثی ارائه کردیم و عمده بحث فمینیزم هم متأثر از یک نگاه فلسفی است مبتنی بر اینکه انسان‌ها با قطع نظر از جنسیت یکی هستند و وجوه اشتراک اینها اصل و غالبه و عمده وجوه افتراق و تمایز چیزهایی است که ساخته فرهنگ جوامع هست و الا واقعا اینا در ذاتشون یکی هستن، مشترکاتشون بسیار زیاده. و آزادی هم میدونید یک مقوله است که اصلش از یک مبنای فلسفی ناشی میشه و معنا نداره که ما محدود بکنیم. این یک منطقه که منطق فمینیزمه. اون وقت هم عرض کردم، به بعضی منابع هم ارجاع دادم و عرض کردم که فمینیزم 3 یا 4 موج داشته. اینا تو کتاب ها و مقالات هم آمده که موجهای متأخرش دیگه خیلی افراطیه. حالا در خود فمینیزم هم درجات و امواج و نظریات متعددی وجود داره که اون نگاه فمینیستی میگه که هر چه که یک در اون یک محدودیتی باشه یا تمایزی ایجاد بکنه، حداقل بعضی مکتباش اینطوره، این امر درستی نیست و باید کنار زده بشه و خب اون سایه میافکند بر کل همین مباحث روابط و اینها و از جمله بر بحث اختلاط. این یک منطقه. البته عرض کردیم فمینیسم درجات داره، مراتب داره، نظریات متعدد داره و عرض شد که تا این جایی که اون وقتم اشاره کردم در بعضی نظریات میگه که شما این علمی که تولید کردید علم مردانه است، اصلا معرفت شما معرفت مردانه است. جالب اینه که فمینیزم مبدل به ضدش هم جاهایی شده، میگه اصلا معرفت این اونم فرق میکنه و این معرفتی که الان دارید این معرفت مردانه است، اگر با عینک زن و زنانه بررسی بشه یه چیز دیگری میشه. این حالا یک منطقه که در جای خودش رو اون زمان کمی بحث کوتاهی کردیم ولی نه مستوجب و مستوفا و طبعا جای بحث هست، بحث های اساسی هم داره. و اینو البته خیلی هم لازمه، خیلی هم البته کار شده، کتاب، مقاله، پایان نامه اینا هم زیاده. حالا آیا از دل اینها چقدر ما تا الان به این نظریات قوی یا نقدهای قوی رسیدیم، اونو با مداقعی داشت.
این نظریه الان میاد محدودیت‌های متوجه بانوان رو توجیه کنه دیگه، الا محدودیت‌های متوجه آزادی‌های متوجه به بانوان رو توجیه کنه، الا آزادی متوجه مردان
رو. بله آزادی، بله آزادی اونا رو چی میکنه؟ آزادی مردها هم تو منطقه دیگر خودش داره دیگه، اون منطقه آزادی که غرب میگه که هم آزادی انسان دیگه. فمینیسم هم ذیل اون قرار میگیره در این بخش. بله بله، البته فمینیسم بیشتر حالا کامل بعضی از آزادی هایی که میگه به او بده دیگه، این ملازمه با اینه که اون طرف هم آزاد گذاشته بشه. ولی البته منطق غرب فراتر از فمینیسم هم همون آزادی کلان هست. این درسته، اون نظریه کلان آزادی بشر، اون که حالا حقوق بشر رو اینا مطرح میشه، اونم هست. بله بله دیگه، همون بحث انسان محوری و آزادی و منطقه تو بحث زن و مرد اونیش که قابل توجه ویژه هست اون رو من بیشتر دست گذاشتم، ولی کاملا فرمایش ایشون شما درسته. یعنی منطق اول فمینیسم یک بخش برجسته اونه، یعنی که زن رو رها میکنه، اما طبعا ذیل اون منطق کلیتره. بله اصلا سلسله اسم ها و اندیشه هایی که در غربه که منتهی به اینم میشه، حقوق بشر، آزادی، چی اینا، همه این آزادی دیگه. حالا حقوق بشر و آزادی، حقوق بشر از این. حالا اومانیسم چندی معنا داره، حالا جمع بین شما اونا اینه که چندی معنا داره دیگه. گاهی اومانیسم رو خیلی معنای عام میگن که اینام رو میگیره، تا اومانیزمی که مثلا در اگزیستانسیالیسم میاد اون یه چیز خیلی خاصه دیگه. در هر صورت این یک منطقه که منطق فمینیسم و همینطور که حالا فرمودن آزادی و حقوق بشر یه مجموعه مباحثی است که عمدتا فلسفیه. اگرم یه کسی بگه علمیه غلط میکنه، اشتباه میکنه، واقعا اینا بنیادهای فلسفی داره. این یک منطقه که اون نظریه غربی را انتاج میکنه، اما منطق دومی هم اینجا وجود داره که به اون هم با توجه کرد، یعنی نوع استدلال و منطق دومی برای این نظریه‌ای که بر آزادی بیشتر تاکید میکنه وجود دارد، که این منطق دوم و استدلال دوم بیشتر سبقه علمی یا ساینس داره، و این به بحث همون روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی و نمیدونم مقوله های علوم روانشناختی و اجتماعی برمیگرده. این یک نگاه دیگری است، خیلی کار نداره به اون که ما حقوق بشر میگیم، آزادی میگیم، فمینیسم میگیم، زن چی کجا بلازه یک منطق فلسفی اینجور تفسیر میکنیم و نتیجهش اینه که باید دست او رو بازگذاشت و قید و بندی بر روابط او نزد. نه، میگه که من میدانی و تجربی کار کردم، میگم اینجوری. اینم حالا ایشون توی دو سه صفحهی که برای متعیه کرده بودن اشارهی تو دو سه صد داشتن، بعدم من که رفتم یه مقدار از بعضی کتابی که دستم بود دیدم، یه مقدارم از هوش مصنوعی و نمیدونم چی و نام استفاده کردیم دیگه. حالا دیگه اول باید رفت اونجا، بعد رفت سراغ چیزای دیگه. خب این بخش هم یه بخش بسیار مهمیه و قابل توجهه، و این بخش و منطق دوم میگه که نظریات هم متفاوته، ولی یک نظریه حالا در روانشناسی اجتماعی و علوم اجتماعی اینه که میگه اختلاط دختر و پسر و زن و مرد این فواید را داره. من تجربه میکنم، تحقیق علمی میکنم، میگم این مزایا داره. اصلا از جمله اینه که زیادم اومده تو حرفای اونها، میگه اصلا برای اینکه دختر یا پسر هویت خودش رو کشف بکنه، هویت خودش رو بسازه، با در تقابل با اون قرار بگیره، رابطه داشته باشه، بفهمه، ببینه، بشناسه، تا بتونه هویت خودش رو کشف بکنه. یا اگر بخواد دچار اگر استرس ها یا عرض شود که آشفتگی های هویتی، روحی، شخصیتی نشه، باد اون رو حس بکنه و ارتباط داشته باشه، اختلاط داشته باشه. خب یک سلسله تحقیقات مقالات زیادی هم وجود داره، حالا هم به انگلیسی بود هم به فارسی، مقالات زیادی هم هست که میگه مزار تفکیک ایناست، منافع یا مزایای اختلاط اینهاست. این کلی اینجا تحقیقات دارن. در نقطه مقابلش البته حتی تو غرب هم وجود داره، تو خود غرب هم وجود داره که به عکسش هم کارهایی شده، میگه کلاس مختلط این یه آشفتگی میاره، پیشرفت علمی رو محدود میکنه. اینا مقالاتی داره، میگه پیشرفت علمی محدود میشه وقتی که به خصوص در دوره دبیرستان اختلاط وجود داشته باشه. و اون آرامش روحی رو از طرف میگیره. این یه باب دیگری است که اینجا دیگه بحث تحقیقات گسترده است که طرفین این دو نظریه دارن به عنوان اختلاط و تفکیک در محیط آموزشی، در محیط درمانی که در خود کشور ما و قوانین ما مطرح شده، در محیط‌های عام اجتماعی، در خانواده، محیط‌های متعدد محل تحقیق و مطالعه قرار گرفته و موضوع اختلاط و تفکیک مورد بحث علمی قرار گرفته. اصلا کار نداریم حالا منطق فلسفی میگه آزادی باشه یا غیر آزادی باشه، نه، نظر علمی ما روی فواید و مزار میخوایم ببینیم که این رابطه زیاد در آمیختگی این چه منافعی داره چه مزاری داره، یا در نقطه مقابل اون تفکیک چه مزاری و چه منافعی داره. که البته یه مقدار وجه غالبی که در غرب حداقل توی دهه‌های قبل و تو قرن بیستون ها بوده، اون ترجیح اون تحقیقاتی است که میگه تفکیک مزار داره و اختلاط منافع داره. البته در غرب هم این تحقیقات یک سویه نیست، واقعا هر دو طرفش تحقیق وجود داره. این یک مبحث دیگری است که بحث تحقیقات علمی را به میان میکشد و برای اون کلان نظریه میگه تحقیق ما اختلاط را ترجیح میده با منطق علمی، با بررسی فواید و مزار و منافع و امثال اینها. و البته در نقطه مقابل هم همین تحقیقات از نوع دیگره. حالا تو این جمع‌بندی هایی هم که میکنن غالبا اینه که میگن بین این دو سلسله و منظومه تحقیقات جمعی وجود داره و اون جمع همونیست که نوعی آزادی وجود داره ولی با نوعی محدودیت، مطابق اون که با اون چارچوب حرام و واجب ما اون میشه جمع بشه. چارچوب مستحبات و مکروهات ما تفکیک رو تقویت میکنه، ولی چارچوب الزامیات ما همون یک امر بین الامرین دیگه که اختلاط اون طرف کنار نمیزنه، یعنی تعامل آل اختلاط، تعامل ما داریم میگیم الان. و از اون طرف هم خب ترغیب هم نمیکنه و چارچوب داره، اصل تعامل و ارتباط وجود داره اما چارچوب داره، تعامل های آزادی وجود داره که اصلا مشروعه، تعامل هایی هم که هست اگرم محدودیت بشه در حد کراهت داره. یا خیلیش هم کراهت نداره، حالا دختر و پسر، خواهر و برادری که در خانه هستن، رابطه‌ای که بین خواهر و برادره یا با بچه‌ها با پدر و مادر دارن و با محارم دارن، اینا میره انواعی از اختلاط دیگه. پس یک در اسلام هم یک امر بین الامرینه. اگر کسی بخواد این تحقیقاتی که یه مقدار متعارضند به ظاهر بخواد جمع بکنه، با این سازگاره، با این چیز بینابین سازگاره. این هم یک بحثه که این تحقیقات رو بادی. یک نکته دیگه هم اینجا این است که یاداوری میکنم برای دوستانی که بحثای اصول را قبلا اینجا ملاحظه کردی و اون اینه که در اصول یا نمیدونم کجا بحث کردیم، همین پارسال هم بحث میکردیم یا در تفسیر بحث کردیم، نمیدونم یادم نیست کجا بحث کردیم، و اون اینه که چه مقدار این تحقیقات علمی ارزش داره هستن و بین اونها و فقه چه رابطه‌ای برقراره. تو بحث عدالت بده، خب اونم یه بحثیست دیگه که حالا اون کلی مبحث ما رو باید ببینید و اونجا هم خیلی حرفای جدی مطرح شد که اصولا ما میتونیم مثلا به این تحقیقات علمی اعتمادی بکنیم، ازش بهره‌ای بگیریم. ما نظرمون بود که این بهره‌گیریش خیلی محدوده و دایره تنگی داره، به سادگی نمیشه یه تحقیق علمی رو مبنای تولید یک امر فقهی قرار داد، حتی تو اون چیزای عقلیش هم محل بحث بود چه برسه به اینها. ولی در این حال یه جاهایش هم با یه چارچوبی قابل استفاده بود. این یک بحث کلی بود که در واقع در مقدمه این مباحث، کل این مباحث باید مطرح می شود، ولی با اختلاط هم ربط داشت گفتیم عرض بکنیم. حالا این دو سه مباحث کلی که می تواند در آینده با بحث ها ارتباط برقرار بکنه مد نظرتون داشته باشه. ما از فردا فعلا این نوع بحث رو دیگه طبعا کنار میذاریم، آیه قصص را و بعضی از روایاتی که در باب اختلاط مورد تمسک قرار گرفته برای اثبات حالا یا حرمت یا کراهت به نحو مطلق یا مشروط انشاءالله ادامه خواهیم داد.